الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا علامه طباطبایی و استادان شیخ، سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم محمد صلی الله. راجع به دعای انبیا بحث میکردیم. میفرماید و من دعای نوح علیه السلام ما حکاه الله تعالی به قوله رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات و لا تزد الظالمین الا تبارا. این دعایی بود که جناب نوح فرمود. قبل دار؟ فکرم قبل نه. حکاه الله تعالی عنه فی آخر سورت نوح بعد آیات کثیره. بعد از آیات فراوانی در آخر سوره نوح این دعا رو نقل میکنه. فی حکایت شکفاه الذی بسه لربه فی ما جاهد بهی من دعوت قوم لیلا و نهارا. اونجایی که شب و روز مجاهده کرد و بعد شکایت کرد به حق تعالی. فی ما یغرب من الف سنت من مدى حیات، هزار سال جناب نوح تلاش کرد. انسان خیلی تعجب میکنه، چون ما اگه یه رو بخوایم حرف بزنیم شنونده با بیمیلی به ما نگاه کنه، ما اعصابمون خرد میشه. یعنی واقعا هیچ عذاب علیمی بیشتر از این نیست که آدم یه جای حرف بزنه شنونده هم میل نداشته باشه به کلام آدم. اون وقت یک نبی خدایی کسی که هزار سال تبلیغ بکنه میل نداشتن که هیچی، مسخره کنن. اینجا میفهمد خلاصه بعد از هزار سال شکایت کرد. و ما قاساه من شدتهم و کابده من المهنت فی جنب الله. و این شدت این قوم و این عرض شد که مهنتی که این جناب نبی بزرگ خدا کشید در راه خدا و بذل من نفسهی مبلغ جهده و تمام تلاشش رو کرد و صرف منها فی سبیل هدایته منتها طوقها، تمام توانش رو مصرف کرد برای هدایت مردم. فلم ینفعه دعاه الا فرارا، هر چی صداشون میزد اینا فرار میکردن اصلا. ولم یزدهم نصحه الا استکبار، هر چی نصیحت میکرد اینا بر استکبار اینا اضافه میشد. ولم یزل بعد ما بس صوفیه من النصیحه و الموعظه الحسنه، هر چی میتونست نصیحت و موعظه کرد. و قرعه اسماءهم من الحق و الحقیقه، هر چی میتونست با حق و حقیقت در خلاصه شنوایی اینا رو کوبید. و یشکو الی ربه ما واجهه و به من الاناد و الاصرار علی الخطیه، بعد از این همه تلاش شکایت کرد به حق تعالی از این اناد و اصرار اینا بر خطاکاری. و قابلوه بهی من المکر و الخطیعه، اینا شروع کردن به کلک زدن و مکر کردن. حتی حاجب هل وجد و الاسف و اخذت هل غیرت الالهیه، اینجا غیرت الهی گرفت جناب نوح بعد از اینکه اینا بعد از این همه حالا میخوان با حق و حقیقت مقابله کنن، میخوان کلک بزنن، غیرت الهی گرفت. و دعا الیهم فقال، بر علیهشون دعا کرد، نفرینشون کرد. دعا الیهم یعنی نفرینشون کرد. و اینجوری گفت که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدای احدی از این کافرین روی زمین باقی نگذار. انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا و کفارا، اگه اینا رو رها کنی دیگر بندگان تو رو گمراه میکنن. به تعبیر ما این چند نفری هم که مونده از راه به در میکنن و هر کی هم که از اینا متولد میشه فاجر و کفاره. و صفیه هم این دابه، بله من هم زبد هم بس صفیه هم، یعنی بعد از اینکه نصیحت و موعظه کرد دیگه اینها رو، بس صفیه هم نصیحت و موعظه شون کرد، نصیحت و موعظه رو گسترش داد. و ما ذکره من ازلالهم عباد الله ان ترکهم علی الارض هو الذی ذکره عنه فی ضمن کلام سابق المحکی ان، در این بیان گفت که قد ازلوا کثیرا، اینا خیلی ها رو گمراه کردن، اگه ولشون کنی بقیه هم گمراه میکنن. و قد ازلوا کثیرا من المؤمنین فخاف ازلالهم الباقین، ترسید که این چند تایی هم که مونده اینا گمراه کنن. بعد فرمود ولا یلدوا الا فاجرا کفارا اختارون به بطلان استعداد اصلابه. خیلی عجیبه این که ما یه بحث خیلی عجیبی در المیزان داریم راجع به ارتباط پدر و مادر با فرزند. اینجا میفرماید که انقدر اینا تو خطاکاری پیش رفتن که حتی استعداد نسل‌های آینده‌شون هم باطل کردن. یعنی از اینا دیگه مؤمن متولد نمیشه. چقدر پیش رفته بودن در خطا کاری که دیگه فرزند مؤمنی از اینا متولد، اصلا استعداد ارشاد که هدایت در نسلشون از بین رفته. خیلی این جمله جمله عجیبیه. میفرماید که اصلا اخبار داره میکنه، نبی خداست دیگه، نبی خدا صادق مصدقه، داره اخبار میکنه که اصلا استعداد اسلاب و ارهام از بین رفته. نه زنها دیگه استعداد دنیا آوردن یه فرزندی دارن که اهل هدایت بشه، نه پدرها استعداد یه چنین فرزندی رو دارن. و ارهام ان یخرج منهم مؤمنون ذکره و هو من اخبار الغیب، داره غیب هم میگه دیگه، این یه نوع غیبه، هنوز که اینا به دنیا نیومدن، ولی جناب نوح داره میبینه که دیگه از اینا متولد نمیشه مؤمن. خیلی این بحث عجیبیه که این فرزند که الان کاری نکرده که در عمل خودش دخیل باشه، اونجا وقتی تو سوره نساء بحث میکنه راجع به این مسئله، نشون میده که مطلب عمیق‌تر از این حرفاست. یه موقع شما یه کاری میکنی، من یه کاری میکنم، اعمال من و شما به هم ارتباطی نداره، اما یه موقع پدر و مادر یه کاری میکنن. اونجا از تعمیر میفرماید که پدر و مادر و فرزند و رحم کلن، میگه رحم یه تعبیر خیلی عمیق داره، میگه رحم از عرشه. حالا این الان فرصت این که شرحش رو بگیم نیست که یعنی چی رحم از عرشه، ولی یک مثالیشو میزنه، میگه رحم مثل یک آهنی میمونه که شما در یک نقطش ضربه میزنی. یعنی پدران و فرزندان مثل یک تکه آهن به هم متصلن، شما الان به یه نقطه ضربه میزنی، ولی این صدای ضربه شما در تمام سطح این آهن شنیده میشه. اینجا نمیشه گفت که آقا من که به این نقطه ضربه زدم، چرا اونجا ارتعاش داره پیدا میکنه؟ یه تنابی که کشیده شده، من این اول تناب رو یه حرکت عرض شد که اینجوری بهش میدم، این حرکت تا آخر تناب پیش میره. اینجا معنی نداره که بگه آقا من که این نقطه رو اینطور حرکت دادم، چطور تا آخر تناب داره میره؟ میگه رحم اینطوریه، مثل یه تنن، مثل یک روح در دو بدنن. معلوم میشه مسئله اتصال و ارتباط و اینا ماوراء این مسائلی که ما میدانیم. اون وقت اونجا میگه که اگر شما تو سوره نساء آیه داریم دیگه که میگه اگر میخوای مالیت فرزندانتون اموالشون رو نخورن، مال یتیم نخورید. اونجا نشون میده که عجب، پس مال یتیم خوردن پدر و مادر باعث میشه که در آینده فرزندانش یتیم اینا رو اموالشون رو بخورن. و در ذیل اون آیه ایشون میگه که این مسئله یکی از شعبه های تأثیر عمله. بحث اصلیش اینه که همه قبول دارن که عمل انسان در خودش اثر میذاره، این همه قبول دارن، اما این که عمل انسان در فرزندانش اثر بذاره، میگه این که از شعب اونه و بسیار عجیبیشون از این داستان تعبیر میکنه. البته یه سلسله موارد اونجا شرح میده که خودش یه بحث دو سه جلسه‌ایه که انسان وقت میپذیره که بله این ارتباط برقرار هست. اجمالش این بود که عرض کردم. میگه از اون ور صلاحش هم اثر میذاره، میگه که من خدای تو اراده کرد که این دیوار سالم بمونه، چون پدر مادرشون پدرشون صالح بود، کان ابوهما صالحا، پدر این دو تا بچه صالح بود، خدا اراده کرده که این گنج به دست اینا برسه در سن بزرگسالی. میگه پس مسئله از هر دو طرفه، یعنی هم در ناحیه خیرات هم در ناحیه شرور. از این عجیبتر اینه، این خیلی عجیبه، برای همین من میگم عجیبه، چون بازم اونم انسان میتونه بپذیره که شر پدر و مادر الان دامنگیر من بشه، خب من بازم اختیار دارم، میتونم بالاخره اینو برش گردونم با عمل خودم، تبدیلش کنم به توفیق و خیر. اما اینجا میگه اینا یک جوری سلوک کردن که اصلا احتماله، یعنی اصلا زمین استعدادشو دیگه از دست داده، مثل یه زمین لم یزرع. خب این زمین پرورش اون گیاه دیگه، زمین لم یزرع گیاه اصلا رویش نمیکنه. یه زمینی یه موقع شما میری تو کوهستان میبینی که مثلا در این شیارهای کوه با همه مثلا سختی رشد یه گیاه رشد کرده، این مال اونجاست که پدر و مادری صلاحیت ندارن ولی فرزند مؤمن ازشون متولد میشه. داریم همچین چیز دیگه. اما یه زمین هایی هست که دیگه حتی این استعدادم نداره. شما برو کبیر لوط، گیاهی در نمیاد. یه نقاطی در این کبیر ایران هست که میگن در دنیا بی‌نظیره، حتی باکتری نمیتونه اونجا رشد کنه، دماش در تابستان به نزدیک 100 درجه میرسه در نقطه جوش آب. این نقطه دیگه اصلا قابلیت رشد گیاه نداره. یه موقع مثلا سخته، اصلا خیلی سخته که اینجا گیاه رشد کنه، ولی میری ببینی وسط اون سنگه دفعه یه چیزی زده بیرون، این ما رو اون. اما تو کبیر وقتی میریم دیگه اصلا این خاک اصلا مطلق قابلیت رشد دادن گیاه نداره. این اینا بودن، یعنی اینا در اثر فرو رفتن. آخه یک دو اینجور نبوده که مثلا یک آدمی یه عمل خطایی انجام بده بعد بگید آقا استعداد نسلت باطل شد. اینقدر استمرار پیدا 950 سال، شما تصورش بکن یه نسلی نزدیک به 1000 سال، 1000 سال پیش ما کجای تاریخ بوده، یه نسلی نزدیک به 1000 سال داره مسیر خلاف میره. این انقدر رسوخ کرده، رسوخ کرده، رسوخ کرده، نه تنها استعداد خودشون باطل شده بلکه استعداد نسلای آینده هم باطل شده. خیلی مطلب عجیبه. یعنی واقعا استعدادا همینطوره. یعنی شما نمیتونی بگی هیچ چیزی نشانه یه چیزی نیست. ببین یه موقع شما نوعی صحبت میکنی، یه موقع شخصی. نوعی وقتی صحبت میکنی، نوعاً این نطفه که از طریق حرام تشکیل میشه گرفتاری ایجاد میکنه قطعا. اما حالا این آدم چه، این حتما شقیه بدبخته بیچاره است، این نمیتونه که همچین حکم بکنه تا این چجوری سلوک کنه. اما بالاخره این یه نقطه تیره ای تو زندگی اینه. حالا اینا انقدر تیرگی روی تیرگی، تیرگی روی تیرگی، تمام احتمالات استعداد باطل شده، شدن کبیر لوط دیگه، اصلا اینجا گیاهی رشد نمیکنه. جناب نوح اینو میبینه، تماشا اینا میکنه بعد از 950 سال. اینو بعد از 950 سال گفت. اگه روز اول اینا اینجوری بودن روز اول میگفت اینو. معلومه که در طول این 950 سال اینا صلاحیت هدایت توشون بوده، ولی انقدر اینا با حق مخالفت کردن و عناد کردن و مسخره کردن و مبارزه کردن و حیله کردن که اصلا نسلن در نسل هی اومدن جلوی این تراکم گمراهی تا باعث شد اصلا استعداد نسل از بین بره. یعنی یه نسل بی استعداد، مثل یه کبیره مثلا بی آ و الف. ایشون هم خیلی عجیبه، میگه اخبارون به بطلان استعداد اصلابه هم، صلبشون دیگه استعدادش باطل شده. این خیلی پیشرفت میخواد توش شقاوت که انسان استعداد صلبش باطل بشه. ما داریم مثلا از خلفای بنی عباس بعضا داریم بعضی از نقل ها، مثلا بعضی فرزندانشون آدم های صالحی عذاب در اومد خلافه بند. ولی اینا ببین چطور پیشرفت کردن که میگه استعداد اصلابهم و ارحامهم ان یخرج منها مؤمنون، اصلا صلبشون و رحمشون استعداد خروج یک آدم صالح از این دو مجرا دیگه باطل شده. و هو من اخبار الغیب ان تفرس نبوی، این فراست نبی خداست و وحی الهیه که یک چنین چیزی را دید. و ازا دعا علال کافرین، وقتی که نفرینشون کرد، نفرینش هم تازه شخصی نبود، این نبود که حالا چون اینا آزارش دادن، گرچه واقعا انسان وقتی تصور میکنه البته تصور نمیشه کرد، ولی همین ذره که ما میفهمیم، همین یک کوچولو که ما میفهمیم خیلی مشکله. 950 سال اینا عناد کردن، این عصبانی نشد، تازه اینجام که داره نفرین میکنه غیرت الهی گرفتتش. فهمید که وقتی به خاطر غیرت الهی که او رو فرا گرفته بود نفرین کرد. ببین چجوری هم گفته رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نگفت از اینا، گفت از این کافرها. اگه میگفت از این آدم ها، از این قوم، معلوم بود که لجش در اومده، اعصابش خرد شده، ولی این داره میگه از این کافرین. و هو نبی الکریم اول من جاء به کتاب و شریعه، این اولا نبی کریم خدا بوده، اولین کسی که صاحب شریعت و کتاب بوده. وانتهز لانقاذ دنیا، این نهضتش خلاصه بر ایستادگیش به خاطر نجات دنیا بوده از گمراهی وثنیت. و ولم یلبهی من المجتمع البشری الا قلیل، تلبیه نگفتن، لبیک بهش نگفتن مگه یده اندکی. و هوا قریب من سمانی نسمم، میگن 80 نفر بودن، سمانی نسمم. علامه فی الاخبار فکان من ادب هذا الموقف ان لا ینس المؤمنین بربه الاخذین به دعوته ید اولهم الى یوم القیامت بالخیر. حالا رسیدیم به اول بحث خودمون. بعد از همه این مقدمات که این نبی کریم خدا اینا رو نفرین کرده، حالا نوبت این است که مؤمنین هم دعا کنه. بحث دعای جناب نوح بود دیگه. میگه چی؟ فقال رب اغفر لی فبدا به نفسه، از خودش شروع کرد. لان الکرام فی معنا طلب المغفره، چون نمیخواست مثلا یک درآمدی از خدا بخواد، یک خانه‌ای بخواد، نمیدونم بهشت بخواد، میخواست طلب مغفرت کنه، لذا خودشو سزاوارتر از همه به طلب مغفرت دید، که انه خودشو از همه محتاجتر به طلب مغفرت دید. لذا اولش گفت رب اغفر لی، خدای منو ببخش. لمن یسلک السبیل و فهو امامهم و امامهم، این چون داشت طلب مغفرت میکرد برای مؤمنین، خودش هم که امام مؤمنینه. حالا این جمله رو من از همینطور به زبانم افتاد، که انه خودش از همه محتاجتر به طلب مغفرت. ولی والدیه، برای پدر مادرش معلوم شد پدر مادرش جزو کافرین نبودن، اگه بودن که اونجا نفرین کرد کافرین، رب اغفر لی ولی ففیه دلیلون علی ایمانه، ما معلوم شد پدر مادرش ایمان داشتن. ولی من دخل بیتی مؤمنا و هم المؤمنون من اهل عصره، هر کسی که با صفت ایمان داخل خانه من میشه. ولی المؤمنین و المؤمنات و هم جمیع المؤمنین اهل توحید، همه مؤمنین اهل توحید رو دعا کرد. فان قاطبتهم امته، البته قاطبه اینها امت خودش بودن. و رهن و منته الی یوم القیامه، همشون در گروه منت جناب نوح تا قیامت. و هو اول من اقام، پس نشون میده که خیلی قشنگه عبارتا، وقتی گفت ولی المؤمنین و المؤمنات معلوم شد که جمیع مؤمنین اهل توحید همه امت جناب نوح هست، تا قیامت هر کی بیاد امت جناب نوح. اینجا میفرماید که همه هم رهین نعمت منت شن، چرا؟ چون اونجا برای همه مؤمنین دعا کرده. پس اگر یک کسی در این زمان هم مؤمن باشه مشمول دعای او میشه، چون عام دعا کردی ولی المؤمنین و المؤمنات الی یوم القیامه، هر کی مؤمن بشه رهین منت اوست، چون مشمول دعای جناب نوح میشه. لذا و هو اول من اقامت دعوت دینیه فی دنیا به کتاب و شریعته، چون این توحیدی که به ما رسیده از رسول خدا و اهل بیت سنگ اولش جناب نوح گذاشته، اونا زیر بنا رو درست کردن تا زمین بشری آماده شد تا رسول خدا به بعثت پیدا بکنه، پس سنگ اول رو جناب نوح گذاشته. لذا میفرماید که اولین کسی که دعوت دینی رو در دنیا اقامه کرد با کتاب و شریعت جناب نوح بود، پس به همه حق داره. و رفع اعلام توحید من بین الناس، پرچم توحید رو بلند کرد. خداوندم به خاطر همین یه تحییتی براش آورده که برای احدی نیورده. و لذالک حیاه الله سبحانه به افضل تحییتن، فرمود سلام علی نوح فی العالمین. آقای جوادی فرمود برای احدی خداوند همچین تحییتی نیورده، فی العالمین. چرا؟ به خاطر این خصوصیتی که جناب نوح داشت. فعلیه السلام من نبی کریم کلما آمن بالله مؤمنون، هر زمانی که کسی ایمان بیاره او عمل له به عمل صالح، یا عمل صالحی انجام بده. هر زمانی که یک مؤمنی ایمان بیاره یا عمل صالح انجام بده، و کلما ذکر الله عز اسمه اسمون، اسم خدا هر جا بیاد، و کلما کانم فی الناس من الخیر و سعادت رسمون، هر جا یک بنای سعادت و خیری بنا بشه، فذالک کلو من برکت دعوته، همش از برکت دعوتمونه، چون اون زیر بنا رو درست کرد. پس به گردن هر موحدی در هر زمانی در هر نقطه از عالم حق داره. و زنابت و نهزته، دنباله نهزت او، صلی الله علیه و علی سایر الانبیاء و المرسلین اجمعین. و منزالکه، خب اینم راجع به جناب نو. حالا میریم سراغ بعد. منزالکه یعنی از جمله دعاهای دیگری که انبیا داشتن، ما حکاه الله عن ابراهیم فی محاجته قومه. جناب ابراهیم در اون احتجاجی که با قومش داشت فرمود که قال افرعیتم ما کنتم تعبدون، میبینید چیو میپرستی؟ انتم و آبا و کمال اقدمون، شما اون باباهاتون. فا انهم عدوون لی الا رب العالمین، همه اینا که شما میپرستین دشمن منن مگر رب العالمین. الذی خلقنی فهو یهدینه، و الذی هو یطعمنی و یسقینه، و اذا مرضت فهو یشفینه، و الذی یمیتنی ثم یحیینه، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب حبلی حکمن و الحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثة جنت النعیم واغفر لأبی انه کان من الظالمین ولا تخزنی یوم یبعثون. حالا میفرماید که این کلام طولانی دعا اون ید او علیه السلام به هیل نفسه، این دعایی بود که برای خودش و لأبیه ان موعدتن و عدها ایاهو و دعا برای پدرش بود. حالا اب به مطلق سرپرست میگن اب، حالا میخواد پدر باشه میخواد عمو باشه میگن عموی جناب ابراهیم بود، ولی اینکه ازش اب تعبیر کرده چون مطلق سرپرست رو میگن اب توی عرب. این مال اون زمانی بود که هنوز قطعی نشده بود شقاوت اون پدر یا اون عمو. وقد کان هازا اول و امرهی ولم ییأس بعد من ایمان ابیه، اول کار جناب ابراهیم بود، امید داشت که این آزرم ایمان بیاره. فلما تبین له انه عدو لله، وقتی معلوم شد که دشمن خواست، تبرأ منه، ازش بیزاری جز ابراهیمه، قهرمان توحیده، با کسی عقد و اخوت نداره. وقد بدأ فیه به ثناء علی ربه ثناء جمیلا، کلامشو با چی آغاز کرد؟ با ثنای بر پروردگار آغاز کرد. علی ما هو ادب العبودیه، چون ادب عبودیت اینطور اقتضا میکنه که وقتی عبد در مقابل مولا قرار میگیره، یه خواسته‌ای داره، اول مولا رو ثنا بگه. و هازا اول ثناء مفصل حکاه الله سبحانه عنه، این اولین ثنای مفصلی که از جناب ابراهیم نقل شد. و ما حکی عنه قبل از ذلک لیس به هازا نه، اونایی که قبلا ازش نقل شده این وضعیت این ثنا رو نداره. مثلا نقل شده که یا قوم انی بری اون مما تشرکون انی وجهت وجهی لله للذی فطر السماوات والارض، من چهره جانم رو به سمت اونی قرار میدم که فطر السماوات والارض، آسمان و زمین رو نوآوری کرده. و قوله لعبی سأستغفر لک ربی انه کان بی حفی، یا خدا نسبت به من حفیه، من برای تو استغفار خواهم کرد. اما اینجا خیلی مفصل فرموده وقد استعمل علیه السلام من الادب فی ثنائهی ان اتا به ثناء جامع، اینجا ادب جناب ابراهیم این بوده که یک ثنای جامعی آورده که ادرج فیه عنایت ربهی بهی من بدء خلقهی الا ان یعود الی ربه، عنایت پروردگار از ابتدای خلقتش تا زمان بازگشتش به سوی حق تعالی در این ثنا آورده. و اقام فیه نفسه مقام الفقر و الحاجت کلها، خودشو در مقام فقر و حاجت مطلق قرار داده. ولم یذکر لربهی الا الغنا و الجود المحض، ذکر نکرده برای حق تعالی مگر غنا و جود محض. و مثل نفسه عبدا داخلا لا یقدر علی شیء، خودشو به یه عبدی تمثیل کرده که هیچ کاری ازش نمیاد. لا یقدر علی شیء و تقلبه المقدرة الالهیه حالن الی حالن، و اینکه خدا کأنه این یک فقیر مطلقیه که هیچ کاری ازش در نمیاد، در دست با کفایت حق تعالی است، خدا از حالی به حال دیگه اینو میچرخونه، این یه مرده‌ای که در دست قصال قرار گرفته. الی حالن من خلق، از خلقت، ثم اطعام، اطعام، میگه من هیچ کارم، تو منو خلق کردی، تو منو تغذیه میکنی، و سقین، تو منو سیراب میکنی، و شفاء عن مرض، تو منو شفا میدی، ثم اماتت، ثم احیا، تو اماته میکنی، تو احیا میکنی. میگن که اولین مرحله‌ای که سالک براش ارشاد که دست میده فنای فعلیه، فنای فعلی اینه که صحت و مرض رو از حق تعالی میبینه، فقر و غنا رو از حق تعالی میبینه، موت و زندگی رو به دست حق تعالی میبینه. این صفات رو گفتن اینا مهمترینش در فنای فعلی اینه، یعنی عالم رو فعل الله میبینه، نه اونجوری که ما میگیم خدا زندگی و مرگ به دست خداست، ما میگوییم او میبینه، او واقعا میبینه که خدا داره سیرابش میکنه، نه اینکه میگه. لذا همه آبهای عالم اگه فرو بره جناب ابراهیم تکون نمیخوره، چون میبینه خدا ساقیه دیگه. دلیلش همینه که زن و بچه‌شو میبره تو وسط زمین لم یزره ول میکنه، میاد کی میخواد بین آب بده؟ معلومه دیگه، اونی که اول راهش میگه اول از یوت امونی و یسقینه، خب آخر راه مسلما نمیترسه از اینکه زن و بچه‌شو در بلاد لم یزرع رها کنه. آدم میترسه سلامتیشو در اوج نعمتها در بهترین بلاد کنار چشمای آب فراوان بذاره، از تشنگیشون میترسه. این براش بیابان و چشمه فرق نمیکنه که، گلستان و آتش فرقی براش نمیکنه، چون میگه اولذی یطعمونی و یسقینی. اونی که میبینه گلستان و آتش یکیه، این میتونه بگه که امات و احیا دست خداست. لذا جناب ابراهیم مثل یک عبد فقیری که هیچ کاری ازش نمیاد، حال خودش اینطور توصیف میکنه. و بعد خل اطعام و سقی و شفا از من از ثم اماته ثم یا ثم اشخاص الی جزا یوم الجزا روز قیامت و لیس له الا طاعت المحضه. این کارش چیه؟ طاعت، طاعت محض. و طمع فی غفران الخطیعه، و اینکه طمع داشته باشه که خدا خطاهاشو میبخشه. یعنی از بنده دیگه چی میاد جز طمع؟ هیچ. طمع فقر طمع اینا هم یکیه دیگه. مؤمن چی داره؟ میگه مؤمن سلاحش دعاست. کی سلاحش دعاست؟ فقیر و گدا سلاحش دعاست دیگه. یه جا دیگه میگه سلاح البکا، یه جا میگه دعا سلاح المؤمن، یه جا میگه سلاح البکا تو دعای کنه. کی سلاحش گریه است؟ کی گریه میکنه، دعا میکنه، التماس میکنه، اشک میریزه؟ کسی که فقیره دیگه، فقیر این کارو میکنه. این سلاح مؤمنه. اونجا یه دیگه میگه دعا ترسل مؤمن، دعا سپر مؤمنه. کی سپرش دعاست؟ فقیره دیگه. اینجا این فقر رو به تصویر میکشه. فرمایش ملاحظه فرمایید، الذی خلقنی فهو یهدینه، تو منو خلق کردی، تو منو هدایت کردی. و الذی هو یطعمنی و یسقینه، تو منو اطعام میکردی، تو منو سقایت کردی. و اذا مرسا و وایش میده، تو من به من شفا میدی. البته اینجا یه ادبی هم داره، حضرت سلام فرمایید، نمیگه تو منو مریض کردی، صحت و مرض هر دو به دست خداست، اما میگه اذا مرض تو، وقتی من مریض شدم، چون مرض یه نقص از دید ما به خودش نسبت میده. و الذی یمیتنی ثم یحیینه، امات و احیا رو به خدا نسبت میده. این کیه؟ این کسیه که خودشو فقیر محض میبینه. میفرماید که این جناب ابراهیم میگه من فقط چی دارم؟ اطاعت المحض و طمع فی غفران الخطیه. و من الادب المراء فی بیانهی نسبت المرض الی نفسهی. یکی دیگه از تأدب هایی که اینجا میکنه، ادبی که رعایت میکنه، اینی که مرض رو به خودش نسبت میده. میگه و اذا مرض تو، وقتی من مریض شدم، و هوا یشمینه، او منو شفا میده. لما ان نسبته الیه تعالی فی مثل المقام و هو مقام الثنا لا یخلنشین، چون داره خدا رو ثنا میکنه. درسته که خدا صحت و مرض هر دو دست خداست، اما چون مقام ثناست، اینجا نمیگه که وقتی که تو منو مریض کردی، یه وقتی من مریض شدم. این با مقام ثنا منافق. ول مرض و امکان من جملت الحوادث، مرض از حوادث عالمه. و هی لا تخلو عن نسبت الیه تعالی، این حوادث عالم هم به حق تعالی نسبت داره. لکن الکلام لیس مسوغا لبیان حدوثه، اما بحث این نیست که به خدا نسبت داره و خدا نسبت نداره. حتی یونسوله بل بیان ان الشفا من المرض من رحمتی و عنایتی، بلکه بیان اینه که شفای از بیماری عنایت خداست. ولذالک نسب المرض الی نفسه و شفا الی ربه، لذا مرض رو به خودش نسبت میده، شفا رو به حق تعالی. میگه و اذا مرض تو فهو یشفینه، بدعوا انه لا یستر منه الا الجمیل، یعنی از تو جز جمیل صادر نمیشه، چون الان مقام ثناست. بعد از اینکه این کلام جامع رو بیان میکنه، در این آینه این کلام فقر خودشو نشون میده و غنای حق تعالی رو نشون میده و حاجت خودشو به پروردگار نشون میده که همه کاره تویی، تو خلق میکنی، تو هدایت میکنی، تو شفا میدی، تو مرض رو برطرف میکنی، تو اطعام میکنی، تو سقایت میکنی، تو احیا میکنی، تو اماته میکنی، هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش، همه کاره تویی. بعد از اینکه این کارو میکنه میفرماید ثم اخذ فی الدعا، پس اول آینه فقر خودشو در آینه جمال حق تعالی میبینه، هر چیزی که داره از خدا میبینه، خودشو فقیر محض میبینه و همه چیزو به خدای تعالی نسبت میده. حالا میخواد درخواستاشو بیان کنه. ثم اخذ فی الدعا و استعمل فیه من الادب الباره ان ابتدع بسم الرب، حالا میخواد دعا کنه. ادب دعا اینه که با چه کلمه شروع کنه؟ با اسم رب. میگن کلمه رب دریای رحمت خدا رو به جوش میاره. در مقام دعا وقتی انسان با رب شروع میکنه، رب کلمه‌ای که رحمت الهی رو به جوش میاره. میگه ربه، بعد میگه ربه، خدای من، پروردگار من، چون رب یعنی مربی، پرورش دهنده. شما وقتی به خدا میگی رب، رب من یعنی چی؟ محتواش اینه، یعنی هر چی که من از کمال دارم مال توه، چون تو پرورشش دادی. چون ربوبیت خدای تعالی مثل ربوبیت ما نیست. ما در مقام مربیگری وقتی یه چیزی رو درس میدیم، شاگرد ما اونو یاد میگیره میره دیگه، ما چه زنده باشیم چه نباشیم اونو داره. اینو اش نمیگن رب. اما ما وقتی جلو آینه وای میسیم، ما میشیم رب به اون تصویر. یعنی چی؟ یعنی اون تصویر وجودش به ماست، قوامش هم به ماست، در مقام تدریس وجود علم به ماست. تا ما معلم نباشیم شاگرد ما علمو یاد نمیگیره، اما قوامش دیگه به ما نیست. من چه باشم چه نباشم، اون شاگرد من اون علمی که از من یاد گرفت و یاد گرفت دیگه، حالا من چه زنده باشم چه ببینم. اما در مقام قرار گرفتن در مقابل آینه، وجود تصویر در آینه به این صاحب تصویر، ادامه وجودش یعنی قوامش هم به صاحب تصویره. خداوند اینجوری رب عالمه، یعنی وجود هر کمالی به اوست، قوام هر کمالی هم به اوست. مگه خود شما نمیگین الله لا اله الا هو الحی القیوم؟ القیوم یعنی این دیگه، یعنی این آب وجودش به خداست، قوامش هم به خداست، وجود اون داره، قوام هم به اون داره. یعنی این مثل یه تصویری که هر لحظه داره قوامش رو از اون میگیره. اگه اون یه لحظه نازی کند، از هم فرو ریزن قالب ها، همه از هم میپاشه. اون وقت اینجا که میگه ربه، داره به این معنا اشاره میکنه، محتوای ربه اینه. میگه ربه، ای کسی که قوام من به توه، وجود من به توه، قوام من هم به توه. به اسم رب و قصر مسئلته علی نعم الحقیقیت الباقیه. اون وقت چی میخواد؟ نمیگه خدایا مثلا یه خونه چند طبقه تو خیابون دولت به من بده، یه ویلا هم تو شمال بده، یه چند تا مثلا ماشین مثلا 45 میلیونی هم بده، 400-500 میلیونی، یه خورده مثلا معروف هم بکن، این چیزایی که ما میخوام، یه دکترایی هم بهم بده. حالا چی دعا میکنه؟ میفهمد وقتی که شروع میکنه به دعا، نعمتهای حقیقی رو میخواد، اون چیزی رو میخواد که حقیقیه و باقیه. من غیر ان یلتفت الی زخارف دنیا الفانیه، بدون اینکه به زخارف دنیا توجه کنه. اینا همه شبیه همن دیگه، مال علی و نعمت یفنا و لذت لا تبقا. ابراهیم هم همونه، ابراهیم از علی گرفت، مال ابراهیم و نعمت یفنا و لذت لا تبقا، بدون اینکه به این نعمت‌های دنیا توجه بکنه. وقتارم مختارم ما هو اعظم و افخم، از همه مهمترین خواسته رو میخواد. فسأل الحکم و هو الشریعه و لحوق به صالحین. چی میخواد؟ حکم و شریعت رو میخواد و لحوق به صالحین رو میخواد. میفرماید که عرضه میدارد که رب حبلی حکمه، به من حکم بده، شریعت بده. حبلی حکمن یعنی شریعت بده. شما میگی خدای راه زندگی رو نشونم بده، راه زندگی میشه شریعت. اون شریعت و منهاج رو به من بده و منو فقط تماشاگر این جاده قرار نده. نمیخوام لب اتوبان وایسم تماشا کنم بگم این جاده ما رو به من سعادت میرساند. و الحقنی به صالحین، سیرم هم بده. شریعت رو میخواد و لحوق به صالحین رو. و سعل لسان صدق فی الاخرین و هو ان یبعث الله بعده زمانن بعد از زمانن و هینن بعد هینن من یقوم به دعوته. لسان صدق فی الاخرین به من بده، یعنی کاری کن که این دعوت من مستمر باشه در همه ادیان، که یه روزی برسه چند هزار سال بعد یه عده بیان بشینن اینجا راجب جناب ابراهیم حرف بزنن، از کلام ابراهیم هدایت بشن و دیگران هم همه سالک سبیل اون باشن. و یروج شریعته، لسان صدق فی الاخرین، همتش خیلی بلند بوده، هیچ کدوم از انبیا اینجور نبودن، همتش بلند بوده. میگه که این شریعت من ادامه پیدا بکنه، یعنی یه عده‌ای باشن که این کار منو ادامه بدن. و لسان است و یرب وجو شریعت و هو فی الحقیقت سوال ان یخصه به شریعت باقیت الی یوم القیامه. باطن دعاش اینه که یه شریعتی به من بده که تا قیامت این شریعت پا بر جا باشه. همت کیف است الی یوم ثم سأل وراثت الجنه، منو وارث جنت کن. و مغفرت ابیه، و مغفرت برای پدرش و سرپرستش. و عدم الخزی یوم القیامه، و اینکه در قیامت خار نشود. و قد اجابه الله تعالی الی جمیع ما سأله عنه الی ما یوم به ابی کلامه، خداوند همه حاجاتشو داد الا دعا او لعبیه، مگه دعاش برای این آزر بیچاره. و حاشا رب العالمین ان یذکر دعا عبد من عباده المکرمین مما ذهب صدا لم یستجبه، مما ذهب صدن لم یستجبه. خدا عرصیات که منزه از اینه که دعای چنین بنده ای رو استجابت نکنه. و در جای دیگه فهمید قال ملت ابیکم ابراهیم، این نشون میده دعاش مستجاب شده، میگه شما ملت ابراهیمی، چون جناب ابراهیم یه سنتی خواست که تا قیامت ادامه پیدا بکنه، میگه این دین شما ادامه دین اونه، چه لذا شما ملت پدرتون ابراهیم. به ابراهیم هم میگه پدر شما، ابراهیم پدر شماست، چون شما کی هستین؟ شما اگه مؤمنین قوام شما به ایمانه، این ایمانم از اون اومده، از شریعت اون اومده، لذا اون پدر شماست. ملت ابیکم ابراهیم. و قال و جعله کلمتا باقیتا فی عقبه، اینم ما رو اون که خواست، گفت خدا این شریعت جناب ابراهیم رو مستمر کرد، کلمتا باقیتا. و قال لقد استفینا فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین، گفت منو به صالحین ملحق کن، خدا هم میفرد و انه فی الاخره لمن الصالحین. اینجا یه جمله لطیفی هست، در یه جای دیگه میگه ابراهیم جز صالحینه، اینجا میگه در آخرت جز صالحینه، اینجا در جای دیگه علامه طباطبایی فرموده از این معلوم میشه که خود صالح بودن مراتب داره، یعنی صالح اسم برای یه مقام ثابت نیست، صالحین مراتب دارن، اون مرتبه از صلاح و داره، لذا یه جای دیگه در قرآن میگه نام از صالحین، نام نبادن از صالحین. از ابراهیم پایین ترها رو میگه نام نبادن از صالحین، مثلا جناب ایوب نام نبادن از صالحین، ولی جناب ابراهیم اینجا یه جایی میگه از عباد صالح، یه جایی دیگه میگه در آخرت جز صالحینه. جناب علامه فرموده که معلوم میشه که صالحین مقاماتشون متفاوته، یه درجه از صلاح هست که اوج صلاحه، اون درجه مقام محمد و آل محمده. اینجا هم که میگه الحقنی به صالحین، این مقام از صلاح خواسته، یعنی لحوق به اهل بیت رو خواسته، خدا بهش وعده میده. یه جای دیگه هم میفهمن سلامون علی ابراهیم، سلام که میگن نه سلامی که ما میگیم، مثلا سلام ابراهیم علیکم السلام محمد آقا، این سلام ما فقط یک چیز علکیه، سلام یعنی وقتی حق تعالی میگه سلام، باطن سلام بهش داره میده، سلام یعنی سلامون علیک، یعنی از جانب من هیچ بدی به تو نمیرسه. این که میگن سلام 70 حسنه داره، مال اینه دیگه، که وقتی من به شما میگم آقا سلام علیکم، یعنی شما مطمئن باش که از جانب من هیچ سوءی به تو نمیرسه، این معنی سلامه. حالا ما چون کلکی میگیم دیگه سلام علیکم بیا جیبتو خالی کنم، اما حق تعالی وقتی میگه سلام علی ابراهیم حقیقت سلامه، لذا اینم علامت سلام، سلامت ابراهیم علیه السلام. و سیر و تاریخ بعده او یستق و جمیع ما ذکره القرآن و شریف من محامده ای، تاریخ بعدم نشون میده که محامد ابراهیم رو ثابت میکنه. و اصنافی علیه فانهو هو نبی الکریم قام وحدهو به دین توحید، یه تنه ایستاده بهش میگن قهرمان توحید، نبی کریمیه که یه تنه برای اقامه دین توحید و احیاء ملت الفطره و انتهز لحدم ارکان الوثنیه، این بلند شده تا دین فطری رو یعنی توحید رو پا برجا بکنه. یه تنه چی؟ خب این عرض شد که چرا پیامبره دیگه هم یه تنه بودن، ولی این تا این مدت زیادی این غیرتش خیلی عجیب بوده، یعنی این شجاعتی که از ایشون بروز کرده در دیگرانی همچین حالی بروز نکرده. مثلا آره نمیخوام مثال بزنم ولش کن، ولی شما تاریخش رو با انبیا دیگه مقایسه کن، هیچ ترسی نداره، بلند شده رفته یک شب بتخانه رو ویران کرده، هیچکدومش این کارو نکردن که در دل کف یه تنه رفته همه بت‌ها رو زده شکسته، بعدم وایساده هیچ باکیش هم نیست، میگن بهش قهرمان توحید، بت شکن دیگه. اینجا میفرماید که و قام وحده او به دین توحید و احیاء ملت و کسر الاصنام الهینا درست فیه آیات التوحید، زمانی که آیات توحید مندرس شده بود و کهنه شده بود بت‌ها رو شکسته. و افت الایام فیها رسوم النبوه و نسیت دنیا اسم نوح و کرام انبیا، همه کرامت ها فراموش شده بود، اسامی انبیا فراموش شده بود. فاقام دین الفطره علی ساقن، این یه تنه بلند شده دین فطرت رو احیا کرد. و بس دعوت توحید بین الناس، گسترش داده دعوت توحید تو بین مردم، و دین توحید حتی الیوم آنچنان قیام کرده که تا امروز آثارش باقی مونده. حتی الیوم و قد مزا من زمنه ما یقر و من اربعت آلاف سنه، 4000 سال گذشته اما حیون بسمهی، اسمش جاودان است، دینش باقیه، باقن فی عقبهی. فا ان الذی تعرف و دنیا من دین توحید، دین توحیدی که شما میشناسید کدوم دینه؟ از دین نوح چه خبری دارید؟ کتاب نوح چی بوده؟ دینش چی بوده؟ هیچ خبری ندارید. شما از دین توحید، اول دین توحید کدوم دینه از آن زمانی؟ دین یهودیه دیگه. دومی دین توحید چیه؟ مسیحی. اینا همه ادامه جناب ابراهیم، فرزندان ابراهیم هن. اینا اقامه کردن دین توحید. پس ابراهیم و فرزندان ابراهیم بودن که اقامه دین توحید کردن. میفرماید که به به و دین توحید و دین یهود و نبیشون موساست و دین نصارا که نبیشون عیساست و هما من آل اسرائیل یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، اینا هم که هم فرزندان ابراهیم هن. پس آن چی که شما از توحید سراغ دارید، خب وقت اوج توحید کجاست؟ اسلام. اسلام ماری کیه؟ ما رسول خدا که فرزند اسماعیل. ما الان از توحید این ستا رو بعد در دنیا داریم از ادیان الهی دیگه. میفرماید که و دین الاسلام الذی بعث بهی محمد صلی الله علیه و آله و هو من ذریه اسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام و من ما ذکره الله من دعایی. اینم یه مطلب دیگه. این که از جمله و موضوع بحث ما راجع به ادب، و حالا داریم راجع به ادب انبیا در دعا صحبت میکنیم، این موضوع بحث ماست. از جمله دعاهای دیگر جناب ابراهیم بود که رب حبلی من از صالحین یسأل الله فیه ولدن صالحن. هیچ کس تو انبیا مثل حضرت ابراهیم برای فرزندانش دعا نکرده یا قرآن نقل نکرده، ایشون به طور خاص برای ذریه‌اش دعا کرده. میفرماید که خدایا حبلی من از صالحین، از خدا ولد صالح میخواد. گفت که گفته بود بچه‌مو چجوری تربیت کنم؟ گفته بود 20 سال قبل باید فکرشو میکردی. بچه هنوز به دنیا نیومده بود. این که به دنیا میاد چجوری تربیتش کنم؟ گفته بود 20 سال دیر کردی. حالا بازم هنوز وقت هست، ولی 20 سال پیش باید میومدی تا بگم چجوری. تو الان خود بابا هم 20 سالش بوده که اینو روش گفت. فرزندم چجوری تربیت کنم؟ این فرزند چکیده منه دیگه، اساره منه. یه بخشش اساره وجود منه، یه بخشم اساره وجود اون همسر منه. خدا از اون به زمین تعبیر میکنه، منم که بذرم. خب الان شما میخوای این بذر رو کاری در این زمین، حالا میگه بگی آقا چیکار کنم که خوب رشد کنه؟ اولش باید زمین خوب فراهم کنی، بعد بذرش هم باید خوب باشه، این دوتا اولش. بعدن اون وقت بیا حالا بگو که چجوری پرورشش بده. اون تازه مرحله سومه. این دوتا مرحله رو 20 سال دیر اومده بوده. اینا مال قبله. بچه‌شو کسی خواست تربیت کنه باید خودشو تربیت کنه. هیچ تربیتی مثل تربیت خود انسان نیست. اصلا تربیت اصولا به زبان نیست. یک استاد بزرگواری ما داریم خیلی قشنگ حرف می‌زد، میگفت شما تو این بیمارستانا دیدی مثلا یه تابلو می‌زنن سکوت، که تو ساکت میشه. مثلا تو مطبا یه تابلو زده اینجوری همه با هم دیگه حرف می‌زنن، تو مدرسه میگه آقا همه حرف می‌زنن، سر کلاس حرف می‌زنن. اما تو کتابخونه‌های عمومی دیدی تو کتابخونه ها تابلو زده هیس، اما مثلا داری حرف میزنی تا وارد کتابخونه میشی همه ساکت میشن. خود فضای کتابخونه یعنی هیس. اینجا فضای سکوته، لذا همه ساکت میشن. بیرون دارن با هم دیگه حرف میزنن، تو آقا جان چی میخوای مطالعه کنی؟ باید فضایی باشه که این خودش هیس بشه، ساکت بشه. اگر فضای تربیتی باشه، اینم خود به خود تربیت میشه دیگه. تماشا میکنه این پدر و مادر رو تربیت میشه. تربیت عملیه. این مهمترین بخشه. البته خب یه سری فنون هم داره، یه سری احکام هم داره. اون فنون احکام باید رعایت بشه. کسی اگه بخواد تربیت کنه دیگرانو، باید خودش تربیت بشه. اصلا موضوع بحث ما هم همینه دیگه. دو سه جلسه قبل حضرت علامه فرمود که اصلا تربیت محاله مگه اینکه مربی خودش اهل عمل باشه. چون تربیتی که مربی میکنه الفاظ نیست، اون باطنشه. اون چیزی که متعلمو تربیت کنه باطن مربیه، نه الفاظ مربی. چون فنیش اینه. کلام از مراتب نفسه. یه مرتبش اینه که گوشتون رو میلرزونه، اون اصلیش اونی که از جان من بیرون میاد. چون کلام من مرتبه از مراتب جان منه، تا در جان من چه بگذره. لذا اگر جان انسان فاسد باشه، کلامش فاسده ولو روایت بخونه. مگه اونایی که میفرستن این اشخاص رو میرن ارساتی تو جمعیت خودشون رو منفجر میکنن چیز غیر روایت میخونه. اونم با روایت و کلام قال رسول الله و بهشت و دعوت به بهشت اینا رو میفرستن جلو دیگه. درون لجنزاره، ولی اینکه این لجن رو بریزه تو کپسول روایت، اون داخل کپسول لجنه، داخل کپسول سمه. شما سمو بریز تو کپسول، کپسول شیرین، رو شیرینه اما توش سمه، اون توه که میسازه اون تو رو. لذا اینجا میفرماید که جناب ابراهیم داره دعا میکنه، حبلی من الصالحین که یسأل الله فیه ولدن صالحن و فیه اعتصامون بربه و اصلاحون لمسألت لذیهیه به وجه دنیویه به وصف صلاح لیهود الی جهت الله ورتزه و من ما ذکره الله تعالی من دعائهی ما دعا بهی حین قدم الی ارض مکه و قد اسکر. من اینو شنیدم، میگن یه پدری تو مدرسه علوی 5 تا فرزند پشت سر هم داشته قبل از انقلاب، همشون نخبه بودن. بعد ایشونو دعوت کردن گفتن که شما چیکار کردی فرزندات اینجوری از خود خلق خلق، یه موقع یکیش میشه یه موقع دو تا میشه، 5 تا بچه همه هم نخبه، معلومه یه کاری کرده دیگه. گفته بود که من اولین جمله که گفته بودیم بود، گفته بود من هر شب نیمه شب اینا رو در نماز شبم دعا کردم. نگفته بود که نمیدونم مثلا عیالم کندور خورده وقتی که نمیدونم چی بود، حالا اینام هست ها، نمیخوام بگیم حالا تو روایات هم هست مثلا کندور بخوری بچه باهوش میشه، اما نه مثلا کندور خورده بچه‌م باهوش شده یا مثلا شیر کاکائو بهش دادم مثلا، اینا رو نگفته. میگه من هر شب در نماز شبم این فرزندامو دعا کرد، فرزندانمو دعا کرد و من مذکره او تعالی من دعایی ما دعا به هینه قدم الى عرض مکه وقت اسکن اسماعیل و امهی بها قال تعالی و از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنن ورزق اهله من الثمرات. عرض که این دیگه طولانیه، اگه بخوایم کنیم خودش یه جلسه بحث میگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض شد که ما همه این مطالب رو میخوانیم و کیف هم میکنیم. این بیانات حضرت علامه رو حاج آقا امجد میفرمود که ایشون، اولا اینو بگم به مناسبت این هفته که گذشت، ایشون میفرمود که در غیر مکتب اسلام، گفت شما بگردید دیگه، من میگم شما بگردید ثابت کنید، این ادعای من، در غیر مکتب اسلام ما در هیچ مکتبی کسی مثل مطهری نداریم. بگردیم پیدا کن. یا آقای مطهری شما در غیر مکتب اسلام پیدا کن. یک همچین آدمی، جامعی، یک چنین فیلسوفی. اون وقت آیت الله جهادی فرموده بود که مطهری نمی بود از دریای علامه طباطبایی. جالب بود که نفرموده بود قطره. تو بود مطهری نمی بود از دریای علامه طباطبایی. حالا خود علامه طباطبایی کیه؟ اینو آقا امجد فرمود. فرمود ایشون اگه تونست کی به همچین، به آقا یه جمله حضرت داره امیرالمومنین، فرمود حجم به مل علم، اینا کسانی هستن که علم بهشون هجوم آورده. ایشون گفته بودن که چرا شما نقطه نمیذارید؟ اینو فرزندشون نقل کرد. گفته بود که، گفتیم آقا جون چرا نقطه نمیذارید؟ گفته بود که وقتی که قلم میذارم آنچنان مطالب بهم هجوم میاره که نمیتونم نقطه بذارم، فرصت نمیکنم. میگفت میشه 10 صفحه 15 صفحه مینوشت بعد آرام میگرفت بعد برمیگشت نقطه میذاشت. توی نقلی ازشون گفتن، گفته حساب کردم دیدم در هر صفحه 2 ثانیه وقت کمتر، ولی اینو فرزندشون نقل کرد. من خودم شنیدم در تلویزیون گذاشت، اینا قشقایی اینام رفتن پسرشون اینو نقل کرده ضبط کردن صداشو. گفت ازش پرسیدیم گفتیم آقا چرا شما نقطه نمیذاری؟ گفت آنچنان مطالب ریزش میکنه که من نمیتونم نقطه بذارم، فرصت ندارم نقطه بذارم. حاج آقا فرمود که این مقامی که ایشون به دست آورده، این کتابو تونسته بنویسه که این تفسیر در زیر آسمان بی‌نظیره، این کلمات در زیر آسمان بی‌نظیره. آیت الله جوادی 30 تا تفسیر میبینه. فرموده بود که اگر علمیزان نبود ما نمیتونستیم این تفسیر رو بگیم، چون 30 تا تفسیر میبینه فقط از این استفاده میکنه. ایشون فرموده بود که من خودم شنیدم، فرمود که شما علمیزان رو با کفایه و اسفار مقایسه نکنید. عالی ترین کتاب ما دیگه در حوزه در شاخه فقه اصول، در شاخه اصول کفایه است دیگه. هر طلبه افتخار میکنه کفایه بخونه. تازه وقت کفایه میخونه اوج میگیره، مدارج زیادی و بعد از کفایه طی میکنه، معقول و منقول و به هم میریزه، آخرش میرسه به اسفار. افتخارش اینه که اسفار رو بخونه، بخونه تازه. وقتی ایشون میفرمود شما المیزان با کفایه و اسفار مقایسه نکنید. خب ترتیب ملاحظه فرمایید. اینو تا اینجا داشته باشین. حالا ایشون میفرمود که علامه طباطبایی اگه تونسته این کار رو بکنه به خاطر تدرب در روایات. تدرب در روایات یعنی آنچنان ایشون در روایات اهل بیت غور کرده، سیر کرده. شما ببینید یه روایت لا تنقض الیقین به شک. الان هزار سال اوضاعی علمی داره راجع به این روایت بحث میکنه دیگه، درسته؟ الان 10,000 تا طلبه فاضل دارن بحث میکنن، پای درس نشستن، استادای بزرگ، این همه علما، یه روایت، این روایت لا تنقض الیقین به شک. تازه این روایات عالی اهل بیت نیست، این روایت در احکامه. حال وای به حال اون روایات عالی اهل بیت. آقای جوادی فرمود حالا اگه این مغزها میومد رو این روایت که ما کل معلول، ما ارشاد که کل علت ما سواه معلول، یا امثال این روایات، روایات بلندی که اهل بیت دارن در توحید و در امثال ذالک، اگه تو اینا غور میکردن چی عذاب در میمد؟ باید بگیم کوچیکشون میشد علامه طباطبایی. اینا ما رو روایات اهل بیت. این یه تقریب. یه تقریب دیگه هم عرض کنم، در زمانی که علامه هلی بوده به احدی آیت الله نمیگفتن. تا اون زمان، تا مدت ها بعد به احدی، فقط بهشون گفتن آیت الله. علامه هلی، شیخ انصاری فرموده بود که اگر احدی از عادی ادعا کنه که از گذشته متأخرین و متقدمین کسی چیزی گفته که علامه اونو نیاورده، من تکذیبش میکنم. اون وقت این علامه فرموده بود که خواجه افضل البشره، خواجه طوسی، خواجه افضل البشره، شاید خواجه بود علامه دیگه، خواجه طوسی، خواجه طوسی فرموده بود که روی قبر من بنویسید و کلبهم باستون زراعه بلبسی. جناب حافظ میگه از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. همه این حرفا رو ما میخوانیم ولی درون ما یه خبرهای دیگری هست. ما که خودمون الان بعد از مدت ها خیلی موقع آدم بخوندن شاده، بعد ولی یه موقع یه جایی میرسه میبینه که هی گفته که پول هست چقدر چیز خوبیه، پول هست چقدر چیز خوبیه، ولی هی نگاه میکنه 10 سال داره از پول حرف میزنه، جیبش خالی از پوله. 10 سال داره راجع به شیرینی حرف میزنه، هنوز مزه شیرینی نیومده زیر کامش. اینا در جای خودش یه چیزی ماره درون انسانه، اون درون آدم باید اونا باید سرور کنه. این حرف اینجا پیش خودمون بماند. حالا نمیدونم مثلا چجوری نقلش کنم، این اینجا بماند. این میشه علت این که شما میبینید علما اینطور در پیشگاه اهل بیت خاضعن، چون اینا با همه اوجی که دارن بلندی از آن یافت کو پست شد. اینجا هر کسی پست بشه بلند میشه، چون دانش و دفکنده برجست و درختی شد. اینجا اینا خاکساری کردن بلند شدن. من خاک کف پای سگ کوی نگاری، کان خاک کف پای سگ کوی تو باشد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، ناطقه مرا مگر روح قدس کند مدد، تا که ثنای حضرت سیده نسا کند و به اوج قدس ناموس اله کی رسد، و به اوج قدس ناموس اله کی رسد، فهم کنت بانوی خلوت کبریا کند، فهم کنت بانوی خلوت کبریا کند. در ملکوت قهرمان، در جبروت حکمران، در نشعات کن فکان، حکم به ما تشا کند. آی مفتقرا متاب رو، از در او به هیچ سو، زان که مثل وجود را فزه او طلا کند، زان که مثل وجود را فزه او طلا کند. پیامبر فرمود مزد رسالت من محبت و اهل بیت من است. هرچقدر پیامبر توصیه می کرد بر دشمنی و عناد اینها افسوده می شد، تا اینکه رسول خدا از دنیا رفت هرچه توانستند کردند، آنچه را که نکردند نتوانستند کاری کردند که این خانم فرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. شوهر بزرگوارش هم فرمود نفسی علا زفراتها محبوستون یا لیتها خرجت مزفراتی. فاطمه جان بعد از تو دیگر شبها خواب به چشم علی نخواهد رفت. در لحظه آخر هم که داشت غسل میداد دستش به مدال افتخار حضرت زهرا رسید، خودش امر کرده بود به سکوت، ناگهان دیدن علی بلند بلند گریه میکنه. من خبر نداشتم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. نقش شده در جنگ احد امیرالمومنین 90 زخم به تن داشت. از بعضی از زخم‌ها خون فواره می‌زد، بعضی از زخم‌ها رو میگن وقتی پر می‌کردن با این وسایل زخم‌بندی پر نمی‌شد. اینجا نقل نشده که علی به زمین افتاده باشه، اما وقتی از مسجد به خانه آمد ظاهرا یه غسلی بوده. وقتی دید یه شستشو و غسل شده، میگن امیرالمومنین با سر خودشو به زمین زد. اینجا نتونست این منظره رو تحمل کنه، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، دخترش آمد در گودال قتلگاه. نمیشه که حضرت زینب امام حسین رو نشناسه، اما بدن قابل شناسایی نبود، نه اینکه اون نشناخت، یعنی این بدن قابل شناسایی نیست. گفت آیا تو برادر منی؟ آیا تو حسین منی؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه صلی الله علی محمد و آل محمد.